برنامه خبری رادیو زوجیروم مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شاله گلخوجا شما رو با اخبار 26 ایول آشنا میکنم. امروز در برنامه فیروز تبروف 2 سال حبسش رو در زندانی نظامش سخت میگذراند. پسر وکیل دفاعی مرحوم ایساق تبروف پیوسته ترتیبی ادای جزا رو ویران میکرده است. برای تجاوز و قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله به 2 ماه حبس حکم شد. ساکنان سرپوخوا میگویند مجازات شدید او را طلب خواهند کرد.
1 سال پیش او قریب دختری همسایه را تجاوز میکرد. مادر اون دختر با دادستانی و شعبه تفتیشاتی عریضه نوشت ولی کسی به دادش نرسید.
عروبای وزنین و یک دنیا آرزو سرنوشتی زنی تنها مونده که به خاطر فرزندان بار زندگی را با کمک عروبا میکشد.
کس کو فرزندم بتیم ابو فرش گفتم نه من برای تگ نیستم که امروز بزویم پگاه یگون کس بتیم.
برادیو زودی معلوم شد که فیروز تبروف پسر وکیل دفاعی ایساق تبروف را به زندانی نظامش سخت انتقال دادند. ایساق تبروف یکی از وکیلان دفاعی صاحبکار زندانی زید سعیدوف بود. میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات حکم دادگاهی فیروز تبروف را در دست دارد.
دادگاه اسماعیلی سامانی فیروز تبروف محبوس زندان رقم اول پایتخت فرزند وکیل مدافع اسحاق تبروف را به 2 سال اجرای جزا در محبس نظام محبسی تعیین کرد. این زندان هست که ترتیب آن شدیدتر از هر زندان های تاجیکستان می باشد. یک نماینده ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت در ماه رمضان در میانه های ماه می در نتیجه یک مناقشه شدید و زنازنی میان محبوس ها که تقریبا 70 نفر در اینجا گرفتار شده بودند عیبدار دانسته می شود و بر اساس شکایت رئیس محبس رقم اول نسبت فیروز تبروف این تعینات صادر شده است. اما نزدیکان فیروز تبروف میگویند که فیروز تبروف با تمام قاعده و شرط و شروط محبس رعایت میکرد و این گونه تعیین 2 ساله در نسبت او یک عمل بی‌رحمانه است و آنها در از بالای تعیین سود اسماعیل سامانی شکایت خواهند برد.
فیروز تبروف در سال 2015 با اتهام زر خریدی و دعوت عمومی برای از روی زور آوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم شد. ایساق تبروف آن زمان گفت که پسرش به طور غیر قانونی بازداشت شده در پی شکنجه و زور آوری گناه را بر دوش گرفته است. 1 سال بعد از این ایساق تبروف از سکته قلب درگذشت. رو میریم به موضوعی دیگر. وزارت امور داخلی از آشکارشوی یک جنایت عجیب در نویه فیض‌آباد خبر داد. مقامات میگویند یک رئیس محله خود را قاضی و ملکدار دانسته در مرافعه های غیر قانونی نکاح‌های مسلمانی زنان را بیکار میکرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت با نشریه گزارش گفت میرزا مراد خالف و دیگر اعضایان شورای محله دهه جان ورسوز دیدبانگو تشکیل کردند تا شبانه یگان نفر به دهه آنها رفت آمد نکند. آنها شب 17 ایول کمال ساتوروف سوکینی نویه را شدیدن لطوکوب کردن. نوار لطوکوب به اینترنت نیز رو یفته است. در این نوار دیده می شود که کمالدین ساتوروف با روی خونالود نمی تواند به پرسیش را جواب دید. مسئولین وزارت امور داخلی میگویند رئیس محله جانورسوز با ادعای داشتن مناسبات غیر مشروع نکاح مسلمانی 2 زن را بیکار کرده است. حال 6 ساکن نویه فیض‌آباد در کرسی عیبداری نشستند و اگر گناهشان اثبات شود به آنها تا 5 سال زندان تهدید میکند. تجاوز و قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله نه تنها پیوندان او بلکه ساکنان شهر سرپوخوا ولایت مسکو را در سوگ نشاند. آنها طلب دارند که متهم در این جنایت جزای سنگین بگیرد. فعلا گمانبر الکساندر سیومین با 2 ماه حبس پیشکی گرفته شده است. با هویدای خردسال دیروز در شهر کلوب ویدو کردند.
جسد هویدا دخترک 5 ساله تاجیک را که در ولایت مسکو تجاوز جنسی و کشته شد در زادگاهش در شهر کلوب دفن کردند. ده ها نفر از خویشاوندان و همسایه ها در مراسم دفن هویدا تیلوزاده نامراد شرکت داشتند. هویدا را در کنار گوری بابا و بیبی پدریش در آرامگاه محل زیستشان به خاک سپردند. 4 روز پیش هویدا در همین میدانچه بازی میکرد. در 3 سال زندگیش در این محله دخترک دوستروی مهاجر با شیرین زبانی و چالاکیش پسند ساکنان محلی گردیده بود.
او در این مرا میکفت و میگفت
بیبی جان، من به مهمانی آمدم. من او را به خانه می درآوردم، چای می نوشید، قند و هر چیزی که در خانه بود با او می دادم. بعدن من او را می گرفتم و می بردم نزد مادرش تا که نکوبد. افسوس آن وقت من در خانه نبودم. این چی خیل شد، هیچ امکان ندارد. او از همین میدانچه کودکانه بیرون نمی رفت.
هویدا روزی دوشنبه از نزد محل زیستشان غیب زد. پدر و مادر، ساکنان محله، کارمندان پلیس و اختیاریان به جستجوی او پرداختند. مفتشان ساعت 4 روز دیگر خبر دادند که جسد هویدا را در کنار راه آهن پیدا کردند.
در زمین سرپخوبا حادثه غیر انسانی رخ داد. در این بنا همه مثل یک عائله زندگی میکنند. این از من و آن از تو نمیگویند. اینجا تماما ملتگرایی نیست.
می اوچن باگدارنی زیس نیتو ناسیونالنسی.
پلیس به حیث گمانبر در این حادثه الکساندر سیومینی 28 ساله را دستگیر کرد، نفری که ساکنان محلی هم از او گمانبر بودند.
یک سال پیش او قریب دختری همسایه را تجاوز میکرد. مادر اون دختر با دادستانی و شعبه تفتیشاتی عریضه نوشت، ولی کسی به دادش نرسید.
همون ساترکوی ملیسیشون اومدن، یکم را هم پدرانه تا قاپیدن، هم پدرانه تا قاپید، بچار همسایه میگه امیر هم میگه برای درشه اوی که اوچاسکه اوی اقرار روی کرد، مو گفتیم بیو بریم خیلی بریم درشه بینیم. مورا گاردون گوم شمودا ممکن است اگر چو دیشکنه گوم اون چاسکه او قدیم لیسه دیگه شاون سر را او پدالنات او را فریب کرد که بوده کالی تمام فروش کردم داو خونه دیگری را سارش دادن.
دادگاه شهر سرب خواه امر داد که الکساندر سیومین متهم به تجاوز و قتل دختر 5 ساله تاجیک برای 2 ماه در بازداشت بماند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ساکنان تاجیکستان در برابر دیگر کشورهای جهان فرد و شبانه امکانی مشاهده گرفتنی ماه را خواهند داشت. با گفته منجمان، گرفتنی ماه امسال درست‌ترین در قرن خواهد بود، چون بیشتر از 1 ساعت و 40 دقیقه ادامه میکند. در برای این حادثه طبیعی که اون را ماه خونی نیز مینامند، در میان مردم تاجیک باورها وجود دارد.
خلان سلو مونمی وقتی افتوبا میگرفتن یا موتوبا همه تاریکی میشید. بعد همون خلان ترکو دیگو را پرو میکدن و میزدن خوشفقتی و بچی و میزدن که همی عذاب نتن. گفتم افتوبا روشنی شد و گفتم همه تاریک میشید.
گلو همین زمین وقتی موتوب روی افتوبا میگرم پیشتر تا دوره ریولوسی اکتبر ما میتنم دارو قدیمانه تقاروی هرچی آهان پروی میزدن تو گویو همه
نمیدونیم. میگفتن که اگر همی خیشوه نغز نیستن باید همی یا میگفتن یا امر توریکی میشوه روشانی نمیشوه دیگه خیزین باید همی خیل بکنین همی خیل از آمو گنه همی صدا بطین که همو روشانی با پیداشه و وقتی که روشانی با پیداشه بایش دیگه نمیکردن.
وقتی پیغمبر خدا در زمان پیغمبر خدا وقتی که محتوب گرفته میشه کسوف و خسوف میگفتن مهتاب و افتاب اینها گرفته نمیشه نورشو کم میشه و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امر میکرد که شما نماز بخونید.
وقتی که همین افتاب میگرفت همین مو هب یک نماز بخونید اخیز نر نماز میخونید اخیز بعد میدیدیم همسوره های طرف خونه های همسوره دیگری اوز ترق ترخ کسا و لگن می اومد. های خیل چی بود که بزنین همی چیزا سر بطن همی محتوه گرفتن یا یک همی چیز بود در خیلی که همی یک بشوری همی خال بود به سعودی خال بود چی بود که همی کلورا میکردن. بعد ما همی گدر بودیم می اومدیم می کفتیم همی هر یک شیشوی سیاه شیشه می افتیم افتوه نگه همی کنیم که او ایرا گرفتن ای تری کردن
ما حکیمی گرفتن و یا همشون از اون با اوز بلند از اون می دودن نماز می خوندن. بعد همون چیزوی آهنی که بودن هم وقتی کلتک بود آهن بود چو بود همون را می کفتن می زدن که همین روشنی پیدا شوه و همین ماه از عذاب و اقوبتو
بود. در وقتی پیش می گفتن با بوم و موهای ما که وقتی که محتاوه که گرفتن زنی حامله دست با پای و با دست می برد امون مهتا در امون جا می اومد همین ماه امون تیفل ده می اومد ما گرفتگی که ماه می اومد ماه شریف نامش میکن ماه سفر برای ماه های در ماه های سفر می شیدن همین روایت ها بود
حالت طبیعی بوده در اساس چندین سالها یک بار دوبار تکرار میشد، این در اساس ترقیت طبیعی میباشد. لیکن خلق ما تاجیکان و آسیای میانه گرفتن ما رو و بعض کمبودهای در حیات اجتماعی اقتصادی تاجیک رو قید کرده میگوید که گوید که حتی ما با یک کمبودها رخ دادیم، بعض مسئله های اصلاح نکردیم که حتی ما هم از ما ناراضی گرفته گرفته شده ایفتاد.
برنامه را ادامه می دهیم. نتیجه های پیشکی انتخابات عمومی پاکستان از اون شهادت می دهند که در این آوازدهی سرشار از عیبنامه های تقلب رهبری مخالفین ورزشگر سابق عمران خان پیروز خواهد شد. تقریبا نصف ورقه های رای دهی انتخابات حساب شدند و بر پایه آن حزب تحریک انصاف عمران خان پیشدستی دارد. لیگای مسلمانان پاکستان یعنی حزب سابق سروزیر نواز شریف که حالا در زندان است، همرو با یک ایده حزبوی خورد نتیجه های انتخابات را رد نموده، ایده او دارند که اسنای آوازدهی تقلب جای داشته است. روز 26 ایول بابور یعقوب نماینده کمیسیه انتخاباتی پاکستان با اشاره به تاخیر حساب آوازهای انتخابات روز پیش گفت کسی در فکر دسیسه نیست، ولی کمبود فنی سبب ارسال نتیجه ها توسط نظام الکترونی شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در این قسمت برنامه در باره تقدیر زن قصه میکنیم که چرخ روزگار او را به تاجیکستان و به بزرگ مردی کارها آورده است. قهرمان گزارش نوبتی در پیشروی مشکلات زندگی با 4 فرزند تنها ماند، اما نشکست و اکنون به پیشه مشغول است که هرچند خاصی زنان نیست، ولی به قبل دو تنگه فایده میارد.
المیرا تغانوا زندگی خود و فرزندانش را با همین اروبه وزنین میچرخاند. ترک شوهر و تامین 4 فرزند این زن را به کار وادار کرد که برای بسیاری ها مردانه دانسته می شود.
من خودم وجدانم برداشتی که همه عربایت دستم قپیدم عربا کشی کردیم. غری نمیکنم، جلبی نمیکنم، دوزو نمیکنم، نه مهنت حلال.
عربای او از عربای مردانی همکارش زیاد فرق ندارد و تا 100 کیلو بار می برد.
میوم 50 سن، 30 سن، 40 سن میوم.
المیرا شهروند قزاقستان است و سال 2006 بعد ازدواج با یک جوان تاجیک ترک خانه پدر و وطن کرده به تاجیکستان آمد. پس از 2 مرتبه تولد کردن دوگانی که دختر بودند زندگی خوبش به پایان رسید. شوهرش با بهانه آن که نمیتواند پسر تولد کند آنها را از ختلان به دوشنبه آورد و پرتافت. 2 فرزندش مبتلای سیل شدند و در شفاخانه بستری‌اند. 2 دختری سالمش تمامی روز رو همراهی مادر در بازار می گذرانند.
چند کس که فرزندم بیتی من بفرش گفتم نه من برای سرگ نیستم که امروز بزایی من پگه یکون کسی بیتیم. من بیشتر نمی بردارم. اینترنت خوبه لیکن ای خودم جده کرده نمی خواهم.
برخی از مردان کاری زنی عربکش رو چندان قبول ندارند و بیشتر از خدمتی مردان عربکش استفاده می برند. بر این باورند که زن توانی کشونیدن عربایی پربار را ندارد.
بعض ادما هستن همین پولا همته میتیا که بورش بور نمیکنه و ادما دم مردا کو بور باز بینا مردا کو ده بور میکنه.
همکاران المیرا یگانه زنی عربکش را احترام و بعضن به او کمک میکنند.
اینجا اورد کارتش کا وزن باشه چون ما مرد رو فهمید سه سکه که 5 کیلو 10 کیلو باشه یا پام مخنو فایده میگه اپا بیا شما عورتین شما میسید بر وزنی که باشه با جاش میشه که ما خدمان شخصا یوردم میکنم.
حالا یگانه خواهش المیرا بازگشت به وطن و نزدی پدر و مادرش است.
همین بخوام که همین وطن خودم پیش پدر مادرم.
میدونم
ایستانه کتی علیشه نوایی.
نامشون چه فامیلی؟
نامی اوتگانف بزرگوی مادرم گلمیرا.
امیدوار است با پولی عربکشی رو که رو به قزاقستان رو کار میکند و میرود. امیده که نمیدوند کی به آن میرسد.
برزویان که امید این زن مشتی پر به زودی برآورده شود و هیچ مادری در نیمه رو و بدون پشت و پناه نماند. برنامه خبری امروز رو پایان میبریم. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع چیز باور
دارم اجازه ندادن اونا
افغانستان.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. در نزد سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر پکن چین روز پنجشنبه به احتمال زیاد ترکش رخ داده است. شاهدان میگویند از بنایی که نمایندگان دیپلماتی آمریکا جایگیر شدند صدای بلند ترکش شنیده شد. در نواری که امروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شماره زیادی پلیس در نزد بنای نمایندگی دیپلماتی به نظر می‌رسید. درباره ضرر دیده‌ها معلومات پخش نشده است. اطراف بنای سفارت در احاطه پلیس میباشد. نشریه دولتی چین گلوبال تایمز این حادثه را تلاش خودسوزی شرح می‌دهد. با نوشته نشریه پلیس در جای حادثه زنی را دستگیر کرد که در سر و رویش بنزین پاشیده بود. سفارت ایالات متحده آمریکا تا کنون درباره این ماجرا خبری پخش نکرده است. رهبری اتحادیه فوتبال آلمان راینهارد گریندل اتهام نجات پرستی را رد کرد و روز پنجشنبه با پخش یک اظهارات گفت که او از تنقید بازیگر ترکتبار دسته آلمان مسعود اوزیل ناراحت شده است. گریندل گفت تنوع، همدلی، مبارزه با تبعیض و همایش ارزش‌های برای او عزیز هستند. فوتبال بازی ترکتبار آلمان مسعود اوزیل روز 22 ایول در باره رفتنش از دسته خبر داد. او را پیشتر از این برای عکس یک جای اش با پریزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان شدیداً تنقید کردند. بعد شکست منتخب آلمان در جام جهانی آید به فوتبال در روسیه تنقیدها به ضد مسعود اوزیل بیشتر شدند. با این معرکه بعضی مخلصان، سیاستمداران و مقامات فوتبال از جمله راینهارد گریندل پایوستان مسعود اوزیل این را ظهور نجات پرستی نامید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با کاهش تعرفه های تجارتی با اتحاد اروپا به سازش رسید و به این ترتیب امکان پیشگیری از جنگ تجارتی پیدا شد. در این باره نشریه وال استریت جورنال روز 26 ایول با تکیه به یک نماینده اتحاد اروپا خبر داد که هنگام مذاکرات پرزیدنت ترامپ با ژان کلود یونکر در همانجا بود. یونکر رهبر کمیسیون اتحاد اروپا و سیسیلیا مالمستروم نماینده ارشد اتحاد اروپا در امور تجارت با کاهش تعرفه های صنعتی از هر دو طرف و افزایش صادرات آمریکا راضی شدند، گفته است این نماینده اتحاد اروپا. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ پس از واخوری با روزنامه‌نگاران گفت:
ما می خواهیم که در آینده این مناسبت های تجارتی را به فایده همه شهروندان آمریکایی و اروپایی استوار کنیم. این است که ما امروز به سازش رسیدیم، پیش از همه به سمت صفر تعرفه ها، صفر مانعه های تجارتی و صفر یارانه ها برای محصولات غیر صنعتی اتومبیلی همکاری کنیم.
در یاروسلاو روسیه گمانبر هفتم گروه نگهبانان زندان که سال 2017 در شکنجه محبوس یوگنی ماکاروف دست داشت بازداشت شد. در این باره خبرگزاری تاس روز 26 ایول با تکیه به دادگاه گزارش داد. دستگیر شده هفتم ناظر خرده زندان رقم یک یاروسلاو دیمیتری سالاویوف بوده است. روز گذشته دادگاه یاروسلاو پنج گمانبر شکنجه زندانیان را دستگیر و مهلت بازداشت گمانبر ششم معاون رئیس محبس را دراز کرد. با گفته فعالان حقوق انسان که نوار ویدیوی شکنجه ماکاروف را دریافت و هفته گذشته نشر کردند، در شکنجه و تحقیر محبوسان 18 نفر اشتراک داشت. شماره کشته شده های عمل تروریستی روز 25 ایول در ولایت اس سویدا واقع در جنوب سوریه به 246 نفر رسید. در این باره خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به مرکز نظارت به حقوق بشر سوریه خبر داد. از این شماره 135 نفر آدمان ملکی بودند. یک حملگر مرگ‌طلب بمب را در بازار سیرادن به کار انداخت و دیگری خود را در ناحیه همسایه منفجر کرد. در چند ماه اخیر این اولین حمله سرخوربانی در سوریه بوده است. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفت. شام چهارشنبه نیروهای اسرائیل به موقع جنگیان در جنوب سوریه ضربه زدند. این حمله پاسخ به تیرباران قلمرو اسرائیل بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نادری سیاد شمسدین، یک ساکن شهر دوشنبه، با این نامناسبش بارها در کوچه و خیابان‌های مسکو دچار شک و تردید پلیس شده و حالا می‌خواهد پاسپورتش را با نام نادروف سیاد شمسدینویچ عوض کند. وی می‌گوید وقتی پلیس پاسپورتش را می‌پرسید، بعد دیدن نامناسبش با تعجب فامیلش را می‌خواست فهمد. پلیس گشته و برگشته می‌پرسید و نمی‌فهمید و در آخر گفت که هیچ چیز نمی‌فهمد و شاید شناسنامه تقلبی است. کارشناسان میگویند در صورتی که غلط خانه پوری شدن پاسپورت ها را مقامات اعتراف میکنند، پس در صورت دوباره مراجعه نمودن، مسئولیت پرداخت این خراجات را باید همان نهادی به اشتباه راه داده به عهده بگیرد. یک ساکن شهر باختر میگوید از ابتدا در شناسنامه خارجی تاجیکستان نام و نسبش دادر خوجایف رحمان علی نوشته شده است و هیچگاه با شکل روسی نام مشکلی پیش نیامده است. مسئله خانه پوری شدن این پاسپورت های خارجی بر اساس نامناسب ملی برای یک گروه کلان ساکنان مشکل یا درد سری جدی شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. رستم شاه مراد، وزیر عدلیه تاجیکستان، در نشست خبری روز 18 ایول اعتراف کرد که خانه پوری شدن شناسنامه ها با نامناسب ملی غلط صورت می گیرد.
در بسیار جو در جای نسب فامیل خالی ماندگی است، فقط نام و نام پدری رفتگی است. مثال اگر گیم گلروح احمد باشد، گلروح احمد آنها بودن، پیش فامیلشون یکون چیز گرفتند، خود رو گلروح احمد کردند. در این حالت ثبت گرفتند، در جای نام گلروح نویستگیم، در جای نسب خولی، جای نام پدری او چیست و در امجاده نام پدر را موندگیم. این خطو است برای چی؟ برای که مقامات شناسنامه دهی باید حتما نسب رو ایلوا کنند.
رستم شاه مرادزاده افزود که اصلاح این وضع تنها از راه مراجعه دوباره و پرداخت حق پولی امکان پذیر است و حالا این مسئله مایه اصلی نگرانی آنهایی شده است که سندهایشان به اصطلاح مشکل دارد. شاید نبود سواد عادی در نوشت سند بی بند و باری ها را در جای گذاری کردن نسب نام به نام پدر ایجاد می کند. هرچند این مشکل را مقامات عدلیه اعتراف می کنند، ولی آمار مراجعه های به تکرار ساکنان نشر نمی شود. یک کارمند خدمات به قیدگیری و شناسنامه دهی جمهوری روز 25 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها بر اساس پیشنهاد اداره های زکس شناسنامه ها را خانه پوری می کنند. این همصحبت ما از طرف اداره شناسنامه دهی غلط پر کردن شهادت نامه ها را رد کرد و گفت بر اساس هر خطی که نامناسب پیشنهاد کرده می شود خانه پوری صورت می گیرد. اما نماینده اداره ثبت اسناد حالت شهروندی میگوید در نوشت نام و نسب شهروندان ترتیب خاصی هست که در وقت آماده کردن شهادتنامه جدا به اعتبار گرفته می شود. سیاحت دوستی‌زاده، مدیر بخش ثبت اسناد شهروندی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، در صحبت برای رادیو آزادی گفت در وقت دادن شهادتنامه در این اداره جدی برخورد می کنند.
زاده هم باشد، یعنی که اوقاتی هم باشد، حق ندارد و هر سرخط خود نصب سرخط خود چه دارد، نام سرخط خود چه دارد، نام پدری سرخط خود چه دارد، اما در خانه پوری کرده می شود.
اما به نظر کارشناسان در صورتی که غلط خانه پوری شدن پاسپورت ها را خودی وزارت عدلیه ثابت می کند، پس در صورت دوباره مراجعه نمودن، مسئولیت پرداخت این خراجات را باید همان نهادی به اشتباه راه داده به عهده بگیرد. شاکرجان حکیم، حقوقدان تاجیک، میگوید وزارت عدلیه موظف است که به طور دقیق مشخص کند که در کدام مرحله، یعنی در اداره زکس یا در خدمات شناسنامه دهی، این اشتباه راه داده می شود و دوم بعد مراجعه شهروند برای اصلاح خرج مبلغ جبران کرده شود، زیرا چنین غلط از طرف شهروند صورت نگرفته است.
بای 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 گود بای دیگه با من کچه
گزارش ها از پاکستان از آن حکایت دارد که در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه در آن کشور حزب جنبش انصاف سابق چوگانباز مشهور عمران خان با به دست آوردن شماره قابل ملاحظه رای مردم پی صف است. تفصیلات بیشتر درباره انتخابات پاکستان را در این گزارش من محمد وفا رضا زاده ارائه می کنم. بر پایه معلوماتی که روزنامه معروف پاکستانی داون با تکیه به مقامات کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان نشر کرده است، جنبش انصاف عمران خان از حزب های پر اقتدار رابطه مسلمانان با رهبری شهباز شریف برادر نخست وزیر پیشین نواز شریف و حزب مردم پاکستان با رهبری بلاور بهوتا زرداری پسر آصف علی زرداری و بنظیر بهوتا در فاصله نهایت زیاد قرار دارد. ائتلاف احزاب اسلامی در انتخابات رای اندک به دست آوردند. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان گفته است نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را امروز پنجشنبه 26 ایول اعلام میکند، اما بر پایه نتیجه های ابتدایی حزب عمران خان از 272 کرسی پارلمان 119 جای را به خود اختصاص داده است و در مقام اول قرار دارد. در مقام دوم با 61 کرسی حزب رابطه مسلمانان شاخه نواز شریف جای گرفته است و حزب مردم پاکستان 40 کرسی را از آن خود کرده است. این در حالی است که رهبر حزب رابطه مسلمانان شهباز شریف شب گذشته و پیش از اعلان نتیجه های نهایی گفت که نتیجه های آن را نخواهد پذیرفت، زیرا در این انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. این برای باری اول است که در تاریخ سیاسی پاکستان جنبش انصاف قدرتمندانه وارد سیاست می شود و فرصت تشکیل حکومت را به دست می آورد. در تاریخ سیاسی این کشور قدرت همیشه میان حزب رابطه مسلمانان و حزب مردمی دستی به دست بوده است. گفته می شود که عمران خان از پشتیبانی بالقوه نظامیان برخوردار است. ارتش در پاکستان از قدرت ویژه برخوردار است و خود در این کشور برای سالها حکمرانی کرده است. با باور تحلیلگران هر گروه و یا حزبی که در پاکستان از پشتیبانی ارتش برخوردار نباشد سخت است که به حکومت خود ادامه بدهد. عمران خان روز گذشته پس از رای دادن گفت:
میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں
امروز من به همه پاکستانی ها میگویم به بیرون آیند و آواز دهند من نمیگویم که باید برای تحریک انصاف آواز دهید به هر حزب آواز دهید چون این مهمترین انتخابات در تاریخ پاکستان است مهمتر از همه نخستین بار است که فرصت برای شکست دادن دو حزب داریم که اینجا در قدرت هستند و کسانی که برای گرفتن قدرت در 30 سال گذشته در این کشور در نوبت هستند
جو اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی ان کو شکست دینے کا یہ موقع ہے
پارلمان پاکستان در مجموع 342 کرسی دارد که 272 تای آن با رأی مردم به طور مستقیم انتخاب می شود 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی دیگر برای اقلیت های دینی اختصاص یافته است برای صاحب شدن به اکثریت مطلق یک حزب باید 137 کرسی را از آن خود کند نظام سیاسی در پاکستان پارلمانی می باشد و پرزیدنت در آن نقش سمبولیک یا رمزی دارد. در تاریخ پاکستان تا به حال هیچ یک نخست وزیر دوره 5 ساله ماموریت خود را به پایان نرسانیده است یا برکنار شده است یا با تبادلات نظامی روبرو گشته است. آخرین نمونه‌یان برکناری نواز شریف می باشد که در تابستان این سال گذشته از سوی دادگاه عالی آن کشور به اتهام فساد مالی از مقامش سبکدو شد و بعداً با حکم دادگاه برای 10 سال روانه زندان گشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک سازمان تحقیقاتی ادعا کرده است که در روسیه حدود 800 هزار نفر در شرایط غلامی معاصر به سر میبرند و اکثریتشان مهاجران از جمله مهاجران کره تاجیک هستند. در این گزارش تاجیکستان هم به حیث کشور یاد شده است که در آن کشاورزان در حالت سنگین به سر میبرند. مقامات تاجیک میگویند با این اتهام راضی نیستند و در تاجیکستان هیچ نوعی از غلامی وجود ندارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در گزارش تازه گلوبال سلیوری ایندکس که ایجاد ولگ فری تهیه کرده است، آمده است که عین زمان در روسیه نکمتر از 794 هزار غلامی معاصر به سر میبرند. این سازمان میگوید با نظرداشت شرایط زندگی و کار و درآمد این افراد را میشود به عنوان غلام ارزیابی کرد. این سازمان که میگوید در مسائل مربوط به کار اجباری و استفاده نیروی انسان در شرایط غیر قانونی تمرکز کرده است، تحقیق وضع حقوق انسان را در کشورهای مختلف براه مانده است. یک نوی غلامی که در روسیه سالهای اخیر گسترش پیدا کرده است، غلامی شهوانی بوده است. مؤلفان این گزارش می نویسند به غلامی شهوانی زنان، دختران و حتی نابالغان از کشورهای آسیای میانه جلب می شوند. به تصویر بنیاد والکفری، بسیاری از بانوان با وعده جای کار به روسیه می روند و در اکثر حالتها کاردهندگان به آنها گویا پیشکی پولی تهیه سندها و خرج راه را پرداخت می کنند. وقتی دعوت شونده به مکان کار که معمولا مهمانخانه ها، مکان های دلخوشی و یا فاحشه خانه ها می رسند، کاردهندگان با بهانه های قانونی کردن سند های بود و باش شناسنامه ها را مصادره می کنند. با مصادره شناسنامه گردانندگان بیزنس شهوت از حالت عاجزانه به دام افتادگان استفاده نموده آنها را به تن فروشی مجبور می کنند و معمولا مانع بیرون رفتن آنها از حدود مهمانخانه ها و یا فاحشه خانه ها می شوند که یک نوع غلامی معاصر است، می نویسند مؤلفان این گزارش. اما غلامی شهوانی تنها مشکلی نیست که مهاجران در روسیه گرفتار آن میشوند. نیروی مهاجران در ساختمان، کشاورزی و شرکت‌های تمیزکاری چون غلام استفاده میشود. کریم جان یاروف، یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در مسکو، روز 23 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت نظرسنجی‌ها در میان مهاجران نشان می‌دهد که گشت و گذار آزادی بیش از 10% از مهاجران از سوی کارفرمایانشان محدود کرده میشود. او گفت
این چونین است که یک قریب 11-12% زمین مهاجران را از طرف کارفرمایان محدود کرده می شود حرکتشون، پاسپورتشون را می گیرند. مثال این علاقه غلامی است.
کریم جان یاروف از تجربه کاری خود می گوید با وجود آن که چندین حالت استفاده از مهنت غلامانه مهاجران را در روسیه آشکار کرده مقامات را در جریان گذاشتند، اما تا به حال هیچ یک از غلامداران به جوابگری کشیده نشدند. این حامی حقوق مهاجران میگوید هدف کاردهنده با پول ناچیز کار فرمودن کارگر است و از راه غیرقانونی مصادره شناسنامه کارگر را به خود متهم میکنند.
پاسپورت برای چی گرفته میشد؟ برای که مهاجر وقتی که شناسنامه اش را گرفتن یگان جا رفتن نمیتواند، میترسد که پلیس را دستگیر میکند.
در همین حال بنیاد والکفری نوشته است غلامی معاصر در خود تاجیکستان هم به نظر می رسد. بنابر ارزیابی این سازمان در تاجیکستان نزدیک به 39 هزار نفر در شرایط غلامی معاصر به سر می برند. به عباره
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
شورای علمای تاجیکستان از چند حادثه مربوط به دعوای بکارت که در بعض موارد باعث خودکشی و در برخی باعث بدنامی دختران جوان شده است اظهار تأسف کرد و هشدار داد که با این بهانه نباید شأن و شرف زنان پایمال شود. مسئولین شورا میگویند بکارت مسئله بسیار محرمانه است و با دامن زدن دعواهای غیر اخلاقی به ناموس زنان ضربه میزند و آنها را انگشت‌نمای جامعه میکند. سنجش بکارت عروسان قبل از ازدواج و به ویژه بعد آن از مسئله های داغ سالهای اخیر شده است که گاه با فاجعه میانجامد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. جمال الدین خاموشی مسئول شعبه فتوای مرکز اسلامی روز 25 ایول در حاشیه یک نشست در دوشنبه گفت در یگان کتاب دینی نوشته نشده است که تنها برای تحکیم اعتماد داماد و در حالت مقرره دختر را از تشخیص بکارت گذرانند. به قول این مسئول شورای علما وقتی یک دختر را برای تشخیص بکارت میبرند باید فراموش نشود که او شرف و عزت دارد.
این در یگان کتاب دینی قید نشده است که پدر یا مادر یا که یک نفر دیگر برده و دختر از تشخیص دوگرون یا که ببینه در یک حالت عادی در یک اونجا قید شده این نیست. البته باید که این زن یک چیزی هست که شرف و عزت خودش داره، باید این چیزا پوشیده باشن، مستور باشن، نه اینکه آشکارا بیاین که برای رزوندن از بین بودن شخصیت یا کسی یا اوگروی یا کسی یا دینیشون توصیه نمیکنه به این چیز.
جمالدین خاموشی میگوید اگر بحث بکارت با جنجال پیچد، در آن حالت جایز است که دختران را برای تشخیص ببرند. مسئول شعبه فتوای مرکز اسلامی افزود اگر بعد توی عروس باکره نبراید، بهتر است که جوانان عیب همسران خود را مستور نگه دارند. یک پژوهش در آغاز سال معین کرده بود که بکارت برای جوانان تاجیکستان خیلی مهم بوده است. بیش از 90% پرسیده شدگان بکارت را برای تحکیم اعتماد همسران جوان مهم خواندند. تنها کمی بیش از 2% حفظ بکارت را یک فهمش کهنه و از مد رفته ارزیابی کردند. در پی حادثه های از همپاشی آیله ها و حتی خودکشی دختران جوان، برخی میگویند فراهم آوردن شرایط برای تشخیص بکارت مسئله را نه حل بلکه پیچیده تر میکند. از طرف دیگر مرکز تشخیص بکارت در یک دولت دنیوی از نظر بسیار حامیان حقوق انسان یک عمل غیر اخلاقی می نماید. در تاجیکستان مرکز جمهوری تشخیص طبی و دادگاهی عمل میکند که هدف اصلیش جلوگیری از نکاح های خشوتباری و بیماری ویروسی نارسایی مسئولین بدن یا سپید است. در حالی که مقامات میگویند تشخیص بکارت پیش از ازدواج از هدفهای این مرکز نیست، اما ظاهرا مردم این را به همان شکل پذیرفتند که حالا عمل میکند. بسیار مردها پیش از ازدواج عروس را مجبور میکنند که از دختر بودنش را ثابت کند و حالا خود عروس ها نیز به خاطر جلوگیری از دعواهای بی اساس تصدیق باکرگی خود را دریافت میکنند. با آنکه روشنفکران تاجیک با شنیدن مرکز تصدیق بکارت ابرو چین میکنند، برخی هم بودن آن را برای اعتمادی خانواده های آینده ضرور میشمارند. مسئولین این مرکز هم ادعا میکنند که فعالیت آنها به فایده کار است. مرادبگ اشوربایف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی سنجش بکارت را یک راه پیشگیری از جنجال و خانه‌ویرانی جفت‌های جوان عنوان می‌کند.
ضرورت دارد که ما پیش از توی علاقه ما می‌دونیم که ما برای ما علاقه ما می‌خوایم که پیش از تو بیان بسیار خوبتر می‌شد که جنجال کمتر می‌شد، بحث کم می‌شد، اوله ویران کنی.
مرادبگ اشوربایف این را هم رد نمی کند که سنجش بکارت به منتالیتت مسلمانی ما در برخی حالت ضدیت دارد. در جامعه سنتی و اکثرا مسلمان نشین تاجیکستان به مسئله بکارت حساسیت شدید دارند. جوان دخترانی که با این عیب از خانه شوهر می روند در جامعه انگوش نما می شوند و این راه را برای بدبختی بیشتری آنها باز می کند. بحث بکارت در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدای رجب بی خورشید، عروس در ناحیه واسه که بعد از بحث پاکدامانی با شوهر خودکشی کرد، دخ شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نبیره گلافزاد سوریدی نو سیاستمدار سرشناس سالهای 1990 و زمان معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان به فرار از ارتش و افشای سر دولتی متهم می شود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولان مقصودوف افسری 24 ساله که تا لحظه بازداشتش در وظیفه سردار بخش علاقه اداره مرزبانی در شهر اسفره و در مرز با قرقیزستان کار میکرد، آخری سال 2017 بازداشت شد و اخیراً پروندهش در دادگاه نهایی شده است. هنگام بازداشت مقصودوف گفته است که از خدمت فرار نکرده است، بلکه با خواهش مادر کلانش گلافزا سوریدین و باید بعد دیداربینی پدری بیمارش میرفت. این را یک منبع آگاه از پرونده هم بر رادیو آزادی تصدیق کرد. گلافزا سوریدینوا که حالا 71 سال دارد، در زمان شوروی و زمان استقلال در مهمترین وظیفه‌های دولتی از جمله مدیر شعبه مدنیت، شعبه سودا و خدمت‌رسانی معیشی تاجیکستان شوروی و معاون مجلس ملی تاجیکستان صاحب استقلال کار کرده است. پرونده مولان مقصودوف در دادگاه حربی ولایت سوغ در مرحله های آخری بررسی قرار دارد و به زودی حکم در نسبت او قوای قانونی می‌گیرد. یک مقام آگاه از جریان تفتیش پرونده روزی 23 میول بر رادیو آزادی گفت که مولان مقصودوف در آن متهم می شود که وظیفه پرمسئولیت را بدون اجازه ترک کرده، همراه با خود حجت هایی را گرفته است که دارای سیر حربی می باشند. این هم صحبت ما هرچند نگفت که هدف مقصودوف از بیرون بردن سند های دارای سیر مخفی چی بود، ولی گفت که این همه مواد در یک فلش کارت در دست آشکار و مصادره شد. او گفت جزئیات پرونده را نمیتواند شهر بدهد، اما کردار مقصودوف همچون فرار و افشای سر دولتی تفتیش شده است. مولان مقصودوف که رتبه لیتنان داشت، دانشگاه حربی سنگ پترزبورگ روسیه را ختم کرده برای کار به تاجیکستان برگشته بود. گلافزاد سوریدینوا مادر کلان مولان مقصودوف روزی 23 میول در صحبت به رادیو آزادی بازداشت نبیرش را تصدیق کرد، ولی گفت این یک نافهمی است. او گفت نبیرش به خاطر خبرگیری پدر بیمارش قسمی حربی را ترک کرده است و هیچ قصد بدی نداشت. او گفت
پدرش توبش نبود، هم نرفته دیده بیاد گفته. بعد بای دو مرتبه مراجعت کردیم، هیچ بای نشد، اجازه نشد. همونه بعد من وای کردم، بعد نیسته خوب بودم، بای رفته عریضه نویسته است تو برای اتوسکه. همین وقتی رفته گیش با وای شده، گویا بی اجازه برامدن گفته. بای من دستش با این کامپیوتر و یش مانده که بوده است. فلیشکی سرود با، هم فلیشکه با سرود نویشته که بوده است، همین خودشه. همون اکو کیسهش با مانده که بوده است. یعنی در ازمینه شد.
گلافزاد سوریدینوا گفت که جوانی باری اول جنایت صادر کردن در گذشته وظیفه‌هایش را درست اجرا کردن را دادگاه در بررسی‌های اولی به این نوبت گرفته است. او گفت از تفتیش و بررسی پرونده راضی‌اند و هیچ شکایتی ندارند. قسمی مرزبانی که این افسر تاجیک از آنجا فرار کرده است، یعنی نقطه حساسی مرز تاجیکستان عنوان می شود. در این نقطه مرزی زود زود حادثه های زد و خورد افسران و سربازان دو جانب و یا ساکنان محلی نزد مرزی ثبت می شود. از این رو ظاهرا اداره مرزبانی از افسران و سربازان در این قطعه مرزی مسئولیتی بیشتر طلب می کند. در ارتش تاجیکستان فرار سربازان مشاهده می شود، ولی در چند سال اخیر در رابطه با فرار افسر از جای خدمت گزارش نشر نشده بود. فرار از ارتش را سازمان های دفاع از حقوق سربازان فشار بالای آنها و مهلت های طولانی رخصت نشدنی آنها عنوان می کردند. سال گذشته مجلسی نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییرات به قانون درباره وضع حقوقی خدمتیان حربی در این مسئله سبکی داد. بر اساس این تغییرات سربازان در 6 ماه 20 روز و افسران 30 روز بر رخصتی می روند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، به ویژه برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و گرداننده این گفتار. مهمانی امروزی برنامه ما هستند شوکت اشتی، رهبری کل رادیوی تازه تاسیسی صدای شرق در ایالت نیویورک آمریکا.
شوکت اشتی سال 1971 در ناحیه اشتی ولایت سوخ تولد شده است. مکتب میونه و دانشگاه صنعت را در ازبکستان ختم کرده، یک مدت به حیث آوازخوان فعالیت نموده است. از سال 1998 به شهر نیویورک آمریکا کوچ بسته، دو سال اخیر به حیث خبرنگار کار میکند. فعلا رهبری کلی رادیوی صدای شرق در نیویورک آمریکا است. او تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش را با نام صدای عشق و سیاره عشق نشر کرده است. اولادار صاحب دو فرزند است.
یک ماه باز تاجیکانی امریکا امکانی شنیدن صدا و موسیقی های تاجیکی از رادیوی محلی را دارند. شبکه رادیوی صدای شرق از جانب صاحبکار مقیم امریکا اشرف زاکیرف تأسیس یافته، روزنامه خود را نیز دارد. صدای شرق نخستین رادیو در امریکا است که با چند زبان برای ساکنان آسیای مرکزی برنامه تهیه میکند. این شب و روز رهبری کل این رادیو شوکت اشتی هم برای آغاز همکاری با خبرنگاران تاجیک به دوشنبه آمد و در یک صحبت با رادیو آزادی از هدف و کاری رادیو تاجیکی در امریکا گفت. خوش آمدید به برنامه.
سلام خود را به مردمی تاجیکستان و تاجیکان دنیا میرسونم. من پیشتر در شهر نیویورک در رادیو روسی کار میکردم، به نام واستوچن اکسپرس داشتم و ما همیشه همون تاجیکانی که یا که مردمی که از آسیای مرکزی در اونجا زندگی میکنن در نیویورک، ما همیشه یک مشکلات داشتیم که یگان یک روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به زبان ما نبود و فرزندان ما که در آمریکا به دنیا آمدند و بزرگ میشوند، آهسته‌آهسته زبان و فرهنگ و تاریخ خود رو گم کرده ایستادند و این برای ما که بسیار
یک مشکلات کلان بود و در حقیقت ما اونجا همون سه چهار یک روشن فکر جمع شدیم، گفتیم ما باید یک حل این مسئله رو پیدا کنیم. و بعد دایرکتوری همین رادیو که خودشون مبلغ گذاری کردن، اشرف زاکیرف از سمرقند، خودشون سمرقندی هستن، اول میخواستن که به زبان روسی، بعد من توصیه کردم گفتم که باید ما بخش تاجیکی و ازبکی دیگر زبان رو داشته باشیم، چون که های روسی برنامه ها دارند اونجا سالها بود، لیکن یگان برنامه به زبان تاجیکی نبود، نه روزنامه هیچ.
چگونه مواد رو پخش میکنید و زبان برنامه ها کدام است؟
ما بسیارتر اطلاعات نویگری اطلاعات درباره دولت های شرق میدهیم و حرکت میکنیم که بسیارتر اطلاعات درباره آسیای میانه باشد. تاجیکی، روسی، ازبکی با همین زبان ها، همه اون چیزایی که مثلا اینجا نویگری ها شده استادن، خو این تاریخ باشد، خو مسئله فرهنگ باشد، بسیارتر همون اطلاعات درباره آسیای مرکزی میدهیم.
اساسا اودیتوری شما کی است؟ شما تو امروز که یک ماه علاقه سپری شد، یکان پژوهشی انجام دادید که رادیو شما رو بیشتر کی ها گوش میکنند؟
اودیتوری ما بیشتر البته که مردمان که از آسیای مرکزی هستن و البته چون بسیارتر ما با روسی پخش میکنیم، یعنی با زبان ازبکی و تاجیکی و حالا قزاقی یک کمتر یک محدودیت دارد، ولی 70% برنامه ها با زبان روسی میروند و غیر از آن برنامه ها البته با زبان تاجیکی و ازبکی. ما را بسیارتر البته آدمانی که از آسیا میان رفتن و یا گوش میکنند و البته ما مقایسه کردیم که ماهی آخرین ما را همونهایی که با روسی میفهمند و گپ میزنند در نیویورک، اونها هم ما رو میشنوند، چون با ما میگفتند که رادیو شما خیلی شفاف‌تر است، برنامه های بسیار خوب دارین، گفتند خیلی فکر رو بیان میکردند.
شنونده های شما از دیگر کشورهای دیگر میتوانند که از طریق اینترنت رادیو صدای شرق بشنوند؟
بله، ما در اپل چیز کنید میشد، رادیو گلاس واستوک ما اپی خود داریم، در تمام دنیا ما رو گوش میکنند، چون با ما علاقه از دولت های عربی، از تاجیکستان، از اروپا و از ترکیه به نزدیکی زنگ میزدن، اونا گفتن که و ما نگاه میکنیم که مثلا چقدر مردم در دنیا ما را هر روز گوش میکنن و توجه دارن. بله،
شرایط ثبت نام این رادیو مثلا در امریکا چگونه بود؟ چون در تاجیکستان، در مثال تاجیکستان، ثبت نام یک رادیو که روی موج اف ام پخش میشود مشکل است و حتی تا 10 ساله ها طول میکشد. در امریکا این چیز مشکل نبود برای شما؟
شما میدونید در امریکا رادیو باز کردن هیچ یک مشکلی خیلی آسان است، خیلی یگون با یگون یک مشکلی ما چیز روبرو نشدیم. و البته که امریکا هم خیلی دولت است که میگن که اگر پول داشته باشی مرحمت، و حتی بعد از باز کردن ما به ما کمک هم کردن، گفتن که اگر خواهید که یک یعنی کمیونیتی میگن خود تشکیل کردنی باشید ما کمک میکنیم.
در حال حاضر این رادیو چند کارگر دارد و اونها چگونه انتخاب شدند؟
در بخش تاجیکی ما 3-4 نفر داشتیم، بعد از بین همونها به فکر من بهترینش انتخاب کردیم که زبان خوب دارد. با من اول تفسیر کردن که شما برنامه تاجیکی، من گفتم با من بهتر اگر روسی باشد، و همون برنامه تاجیکی همون بسیار بچه‌ای که خوب از تاجیکستان امیدجان که اینجا کار در تلویزیون کار کردگی.
با حرارت شرقانه، لحظه جاودانه، آواز شرق.
سلام و درود به پایان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی صدای شرق و همچنین اون نفرانی که ما رو طریق یوتیوب در سامانه های اجتماعی تماشا دارن، به همه شما هم سلام گرم و صمیمی خود رو میرسونیم و خاطر رسون میکنیم که این رادیوی صدای شرق است و در مهمونی برنامه ما امروز دو نفر هنرمندان هستند که با تازگی از تاجیکستان به امریکا.
فقط همون یک ژورنالیست با ما کار کردنش برای ما کم است، چون ما بسیار یک برنامه ها تشکیل کردنیم که مثلا یک برنده اونا با زمین خود گرفته نمیتونه، کار کردن نمیتونه البته. و سبب یکی از دیگر یک سببی که من اینجا اومدم تاجیکستان رو برام، بین تاجیکستان و امریکا همون پول یا کوپرو رو تشکیل کنم که با رادیو و تلویزیون تاجیکستان همکاری کنیم.
رقابت با رادیوهای محلی یا رادیوهای آمریکایی برای شما مشکل نیست؟ چون در امریکا خیلی زیاد رادیو فعالیت میکنند.
ببینید در خود نیویورک رقابت در همه امریکا، اگر رادیو باز کنید رقابت البته که هست، در خود نیویورک یک چند نمیدونم ممکن صد زیادتر هم بوده است. مقصد ما همین بود که در امریکا بسیارتر همون آدمان ما زندگی میکنن، یعنی آدمان ما گفتنی هم از آسیا مرکزی، در مثلا در دیگر شتت ها در دیگر ایالت ها بسیار کم هم، بسیارتر ممکن که همه همون
آدمایی که مثلا این سونه که از آسیا مرکزی اومدن ممکن که 70%شون در نیویورک زندگی کنن، یعنی یک بیس کمیونیتی کلون داریم اونجا و ما میدونستیم که در نیویورک تیر شنوندگان پیدا میکنیم ما و اگر کسانی که ما رو میخوان در دیگر ایالت‌ها هم گوش کنن و واسطه اینترنت ما رو البته گوش میکنن، زنگ میزنن به ما و رقابت، مسئله رقابت به فکرم ما اونقدر رقابت زیاد نداریم چون که به زبان تاجیکی و روسی و ازبکی که درباره آسیا مرکزی اطلاعات میدهد تنها ما هستیم، دیگر نیست اونجا.
بخش خبری هم دارید به نظرم، بیشتر با کدام رسانه ها تکیه میکنید؟
بیشتر خبرهای تاریخی رو درباره تاریخ و فرهنگ و عنعنه و همخیل چیزه، کمتر سیاست. ما به همه رسانه ها تکیه میکنیم، چی در رسانه های تاجیکستان باشد، چی قزاقستان، چی روسیه، چی امریکا باشند و حرکت میکنیم که همون اطلاعات به مردم بدهیم که یک اطلاعات بسیار شفاف‌آور باشد که مردم زیخ نشوند بگویند که ها این ما دیشب مثلا در رادیو اینا گوش کردیم، بسیار یک بحث آور این خیلی چیزا باشد، برای ما این خیلی مهم است و حرکت میکنیم که مردم خسته نکنیم و هم خیلی چیزا. افری
مستقیم دارید؟
البته ما افری مستقیم هم داریم. من پیشتر خیلی که گفتم وقتی در رادیو روسی کار میکردم بسیار ستاره ها را دعوت میکردیم که همه مردمی مثلا همون تاجیکستان و ازبکستان دیگر دعوت ها میشناسند و مهمان آخرین من که در اون رادیو بود صدرالدین نجم‌الدین بود و به نزدیکی بعد از اون که ما رادیو نو باز کردیم شدیم یکمین مهمان من گلصفت شهیدی بودن که همسری طالب شهیدی.
رادیو 24 ساعت است؟
بله 24 ساعت.
مثلا در 24 ساعت چند ساعت مثلا اینو برابر تقسیم میشن برای سه بخش؟
بله بله، دو ساعتی حاضر با در یک هفته دو ساعت برنامه تاجیکی، دو ساعت برنامه ازبکی و دو ساعت برنامه قزاقی، دیگری وای موسیقی و برنامه روسی، لیکن ما البته در یک روز هیچ نباشد دو ساعت کردنی هم خیلی یک نقشه داریم چون که در یک هفته دو ساعت با فکر من خیلی کم. شنوندای
شما هستن خودشون هم میخوان که مثلا از میبری افری مستقیم است یا چی برنامه های تاجیکی با شنوانده های دیگر گفتگو کنن؟
البته با ما میدونید همون سراینده هایی که همه اونا میشناسن بیشتر البته میخواستن با اونا سوال جواب کنند و ما از همون میفهمیده که یکون سراینده را دعوت کنیم حتما یکون زنگ داشتیم و زنگ میزدن با اونا سوال میدادن، خوب با روسی باشد، خوب با زبان تاجیکی باشد، داشت البته این خیلی چیز رو داشتیم و فکر میکنم این بسیار مهم است برای رادیو.
شما ویژه برنامه مهمان آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید.
در صدای شرق رادیویی که شما تاسیس دادید بیشتر کدام ترانه ها پخش میشود و آیا این ترانه ها و آهنگ هایی که پخش میشود با اجازه همون مؤلف ها است؟
بسیار سوال خوب، چون که ما همین مسئله رو وقتی صحبت میکردیم ما گفتیم که در اول باید بسیارتر موسیقی باشد و موسیقی هایی که مثلا تماما گوناگون باشند، نه فقط برای جوانان یا برای کلان سالان، بلکه ما همین خیلی موسیقی رو انتخاب میکردیم که برای همه پسند آیند و حالا همون سرایندگاه مشهور اگر در باره تاجیکستان گپ زدنی باشیم همون سر کرده از جورابیک مرادوف و امروز ستاره های تاجیکستان که شبنم و صدرالدین اینا هستند، همه اونها رو ما سرود اونها رو در افیر میدهیم، لیکن حالا یک با اونها هیچ یگان شرطنامه نبستیم و البته این خیلی نقشه داریم که مثلا یگان سرود نو ثبت کرده باشند از اونها اجازه گرفته بعد سرودشون کنیم، ولی حالا برای اول یگان یک اجازه‌نامه نداریم. البته
برنامه های دیگری که برای تاجیکان مقیم امریکا مهم باشد در نقشه دارید روح‌اندوزی شود؟
چون این رادیو را تازه شدیم، تازه باز کردیم، ما خیلی نقشه های زیاد داریم و امیدوارم که به این نیت خود میرسیم، ولی حالا ما بسیارتر همون چی خیلی که گفتم موسیقی و بعد اطلاعات مثلا تاریخی، اطلاعات فرهنگی، اطلاعات عنعنوی، حالا هم خیلی چیز آوریم، ولی در روزهای نزدیک باز یک چیز ما با همون اشرف زاکیرف که سرمایه گذاری کرده بود و این رادیوی چی است با اون که صحبت کرده بودیم گفتن که ما باید یک برنامه داشته باشیم که برنامه حقوقی باشد. این خیلی برای ما مهم. برای چی؟ برای اون که مردمی ما یعنی مردمی آسیای مرکزی که وقتی به امریکا میآیند حقوقی خود را نمیدونند و حقوقی خود را ندانسته، حقوقی همون دولت را ندانسته، با بسیار خطاگی ها روح دادنشون ممکن و یکی از سبب‌های اساسی باز کردن همین رادیو هم همین است که ما به آنها کمک کنیم که دونند که مثلا بعد از امریکا اومدن باید با چی رعایت کنند، چیز کدام یک چیزا رو بفهمند یا اهمیت بیشتر دهند. این چیزا برای ما مهم است و امیدوارم درونی همین یک ماه دو ماه این میشود.
خود شما که 20 سال اخیر در تاجیکستان نبودید، وقتی دوباره به وطن اومدید تاجیکستان رو چگونه دریافتید؟
اون تاجیکستانی که من دیده بودم 20 سال پیش
تماماً دیگر بود و اون تاجیکستانی که دوشنبه که من 20 سال پیش دیده بودم تماماً دیگر بود. منظورم خیلی دیگرگونه های اینجا رو دیده، من همی خیلی بسیار خرسند شدم. دوشنبه چقدر آباد شدگی، شهر یک زیبا شدگی، مردمش بسیار مهمان دوست و فرزندانی من که در خارجه بزرگ شدن و به دنیا آمدن باری اول، چون من همه جا دنیا میگفتم که من تاجیک است، پدر مادر اولادان ما از تاجیکستان است و پسرام دو تا پسر دارم، همیشه به من میگفتن که پدر ما همه جا میگویم که ما تاجیک، ما چرا یکون بار تاجیکستان ندیدیم؟ و راستی که من شرم میداشتم از این گفت، من گفتم همین سال میبرم شما را. و اینجا آوردم حیران شدم و گفتم ما فکر کردیم تاجیکان یک دهه مایده ای، یک که در امریکا میدونند وقتی میگن تاجیکستان میگن افغانستان یا پاکستان، گفتم که نمیدونم که مثلا تاجیکستان یک. این بسیار یک چیزی که من در حقیقت خوشحال و خرسند کرد، چیزی که در دوشنبه امروز دیدم و من حالا دویم هفته میشد که اینجا هستم. من راستی که شهر نشناختم، بسیار کوچه های زیبا، بناهای زیبا که مثل همون اروپا و امریکا، بسیار رستوران های زیبا و این باعث خرسندی است.
تشکر برای یک صحبتی صمیمی. شنونده های عزیز، یادآور میشیم شما صحبتی ما رو با شوکت اشتی، آوازخوان و خبرنگاری مقیم امریکا شنیدید که فعلا رهبری کلی شرکت رادیویی صدای شرق در امریکا رو بر دوش دارد. اینجا میرسیم به پایان ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر روی همین امواج، خیر.
آمدم تا تو را ببرگیرم، پر شود از تو خالی گاهی دلم. آمدم تا تو را ببرگیرم، پور شود از تو خالی گاهی دلم. ای سرا پاس هوا و پاکی ولود، تو پهیل کن با من گناهی دلم. ای سرا پاس هوا و پاکی ولود، تو پهیل کن با من گناهی دلم. رفتم و مثل چشم خوش دیدم، با هوای بلند راه نواد، اثری کتف خش افتیدم، با هوای بلند راه نواد، اثری کتف خش افتیدم. آمدم تا تو را ببر بیرم، پر شود از تو.